שם, לבוא הצו, ג'י אל תשי נורדים ג'ונמו, או ים דבות חוד שהיא רונמו.
بسیار ممنون، بسیار سپاسگزار. در روز 12 بهمن ماه در خدمت شما هستیم. خب کمتر از 30 دقیقه مونده تا پایان برنامه‌های بخش اول رادیو سبا و در این قسمت قرار است یک طنز رو بشنوید به اسم لاف باف. با هم دیگه این برنامه رو بشنویم.
لاف باف، مرور خبرها با زبان طنز.
به نام خدا. سلام و صد سلام به شنوندگان عزیز لاف باف. اینجا جاییه که ما نخ لاف ها رو باز میکنیم تا ببینیم کی راست میگه، کی فقط ادعا میکنه و هزار تا چیز دیگه. دنیا پر شده از لاف های سیاسی، اقتصادی، نظامی، ولی خب یه سری کشورها هستن که قشنگ مشغول لاف زدنن. حالا بذاریم بی پرده بگیم، آمریکا رژیم صهیونیستی همیشه به خیال خامشون خودشونو قوی ترین و بی رقیب ترین معرفی میکنن، اما تاریخ نشون داده هر بار که جدی میشن دستشون خیلی سری رو میشه. نمونه تازهش همون دفاع مقدس 12 روزه ایران بود. توی این جنگ وابستگی کامل رژیم صهیونیستی به آمریکا مثل روز روشن شد. هرچی داد و فریاد می کردن ما خود کفا و مستقل هستیم، عملا همه فهمیدن که بدون کمک واشنگتن حتی یه روزم نمی تونن دووم میارن. جالبتر این که آمریکا برای نجات رژیم صهیونیستی مجبور شد 25% از کل ذخایر موشکی خودش رو خرج کنه. بله درست شنیدین، 1/4 ذخایر موشکی، اونم موشک های تاد که همیشه تبلیغ میکردن دیوار آهنین شکست ناپذیره. ولی نتیجه؟ موشک های تاد بیشتر شبیه دیوار کاهگلی در بارون عمل کردن. نه تنها نتونستن جلوی بارش موشک ها رو بگیرن، بلکه آبروی پنتاگون هم رفت. اینا همون هایی هستن که همیشه میگن قدرت بلا منازع منطقه ایم، ولی در عمل حتی برای نفس کشیدن به لوله اکسیژن آمریکا وصلن. هرچی بیشتر لاف میزنن ضعفشون هم بیشتر لو میره. لافشون هم مثل بادکنکه، از دور بزرگ و براق، از نزدیک پر از هوا. پس اینجاست که برنامه لاف باف شروع میشه، جایی برای باز کردن نخ همین ادعاها. ما قرار هر هفته با شما دست بذاریم روی این لاف های تو خالی و ببینیم چطور قدرت نمایی روی کاغذ توی میدان عمل دود میشه و میره هوا.
میگن حرف که کنتور نمیندازه، اما ما لافای حرفای بعضی از آدم ها رو خوب میشماریم. لاف باف.
سلام، بخونه قشنگ من برای سلامتی. منم همون مراجعه همیشگی.
به به خانم کلافه، چه لباس گرم زمستونی پوشیدی، چقدر خودتونو پوشوندی.
بلای دوستون، یه سفر به منطقه سرسی در پیش دارم، یعنی راستش بخواین مستقیم از اینجا میرم اونجا. حالا اونجا کلاش یا اونجاش؟
خب میگفتین این جلسه رو میداختین واسه بعد از سفر، خیلی هم واجب نبود.
چرا آی دکتر، اومدم برام چند تا دارو بنویسین، چند که اونجا احیانا دو سال تنش شدم سری دو تا قش بندازم بالا.
آخه چرا باید دوچار تنش بشین؟ اتفاقی افتاده؟
اتفاق که نه، میخوام برم اونجا یه سندایی لسالت نباشه زمین بگیرم.
خب به سلامتی. خب خوبه که میخواییم زمین بخریم. زمین مشکلی داره بین ورثه هست؟
نه آقای دکتر، توجه نکردی دکتر جون، گفتم میخوام برم زمین بگیرم، نگفتم که میخوام بخرم که. ایش
یعنی چی زمین بگیرین؟ مگه زمین گرفتنیه؟
اگه من بخوام بله گرفتنیه، اونجا چند تا زمین هست که به دلایلی که به خودم مربوطه به شدت برام جلاب شده، میخوام برم بلشون دارم واسه خودم.
مگه علکیه؟ اون زمین ها صاحب نداره مگه؟
صاحبش مهم نیست، بلکه بلد نیست از اونجا خوب مراقبت کنه. آی لوکلو، زمین و مایملک رسیدگی میخواد، منم خوب بلدم رسیدگی کنم.
خب شاید آدم هایی که اونجا نخوان شما به کاراشون رسیدگی کنی.
آفرین لوکلو، شما چه ریزبین و تیزبین هستین. از کجا فهمیدی یه سنتن؟ اتفاقا چند نفر از اهالی اونجا گفتن نمیخوان زیر مجموعه یه فرهنگ ما قرار بگیرن.
خب حق دارن خانوم، شما رسما داریم بهشون زور میگی.
از شما بعیده، اصلا اطلاع نداشتن حضرت دکتر. اونا که هنوز امتحان نکردن. یادم همیشه مامانم میگفت تا یه غذا رو امتحان نکردی حق نداری بگی ایش ایش پی فیف بومیدش یا بده.
چه ربطی داره خالوم کلافه؟ غذا هیچ ربطی به فرهنگ آبا اجدادی نداره، زندگی و حریم شخصی آدم ها مهمه. این مورد که خیلی وسیع تر از حریم شخصیه.
اتفاقا اونا هم همینو میگن دکتر جون. حس نخو، من تصمیمو گرفتم. آن مای دیسایدد، یعنی من رو تصمیمم هستم، تغییرشم نمیدم. اونا هم هی میرن به دور و بریاشون میگن بیا کمکشون، هلپ می هلپ می، اینجوری برای همین یه مقدار اعصابم هم خورد میشه. خیلی جاهل بدا. نه خب بازم خورد میشه دیگه، یه کاری کنم همون یه ذره اعصابم خورد نشه. متشکرم.
عجیبه عجیبه، شما آرامش زندگی و روان کلی آدم رو به هم ریختین، حالا ناراحتین که فقط یه ذره اعصابتون خورد شده. خانوم واسه این حالت قرصی وجود نداره، شما باید یه مقدار از جاه طلبی و زیاده خواهیتون کم کنی.
من هر چی که میخوام کاملا کافی و به اندازه، هیچ وقت نمایدون زیاد نخواستم. اگه قرص نداره خب شربت بدی.
نداره خانوم.
کپسول چی؟
نداره خانوم مرشی، بیا ایشونو ببر بیرون، خستم کرده.
آی دکتر خداحافظ، بهونه قشنگ من برای زندگی.
وای
که رفتم. الو خواهر جون، سلام، چطوری عزیزم؟ بقیه خوب هستن؟ ایوا چرا اینقدر ناراحتی؟ مگه من طلبکاری؟ ببین خواهر من، بنده تو این دنیا به هیچکی بدهکار نیستم. نه من خودم کجا بدونم تو چرا ناراحتی؟ من دلیل خاصی نمیبینم که از شخص شخیص کلافه ناراحت باشی. آها بگو، خب زودتر بگو. سر اون یکی که زمین هم ناراحتی؟ اون که چیزی نیست، به خاطر خودشون میگم باید بزینش بوده. من آره بله، به خاطر خودشون. چیه اونجا همه شرده یخه؟ بس یاد میرم اونجا میشان شرمام میخورم. بله به بخواه شما یخشال ندارین؟ اگه ندارین چند تا یخشال با فیدی تریفن ولی بفرستم براتون راحت بشین، اونجا رو هم بدید به من. خب شد گفتی آفرین، یادم رفته بود. به جز شرم از شر این ماده کشف بدبو هم راحتشون میکنم. اصلا خواهر جان، دور زمونه یه انلی های پاکه، نفع درد کی میخوره دیگه عزیز دلم؟ مال خودتونه. ببین دیگه شما میدونین که اینکه من یه مدت به اونجا کار نداشتم و گذاشتم توی سلسله بالی کنی، زاد بشی، عشق کنی. دلیل نمیشه که مال خودتون باشه. همه چی مال من کسی خلاف ثابت بشه خواهر جان، که فکر نکنم هیچ وقت بشه. نمیدی؟ مگه میتونی ندی؟ ببین خواهر جو، بهتون فرصت میدم بریم به کارهای زشتتون فکر کنین، بعدش اونجا رو کادو بیست شده تحویل من بدین. وگرنه چه چیزه، تا وقتی به نتیجه دلخواه من برسین همه چی رو گرونتر بهتون غالب میکنم. چقدر گرونتر؟ بستگی داره، احتمالا تصادی زیادش کنم. ببین جب ندار، جب ندار. اصلا چرا شما ها اسمشو گذاشین گرینلند؟ بیشتلیقا گرینلند یعنی سرزمین سبز، بعد میذاشین وایسلند یعنی سرزمین سفید که بهش بیاد. کدومتون اینقدر بیشتلیقه بوده ایش؟ ببین واسه من ناتو ناتو نکنه، اصلا شما همه آدم های ناتوی هستین که نمیخوای حق منو بدین. خب خودتون هم میگی نه. چیه؟ چه فیشالی شدی خواهر؟ ببین تو که میدونی، میدونی هیچ کدومتون عله بس با شخص سخیل کلافه رو ندارین. بیایم اشه بستایی خوب حرف بزنی. حالا شاید دلم سوخ، البته قول نمیدم دلم بسوزه، شاید چون تا حالا که جسالتا پیش نیومده دلم بسوزه، حالا شاید پیش اومد. باشه دیگه، خسته شدم، فعلا باید کاری ندارم. بای
لاف باف.
خب وقتمون داره تموم میشه و داریم برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. باید یه چیزو صاف و ساده بگم، ترامپ دیگه استاد لاف و دروغگویی شده. مثلا تو مراسم تحلیفش میگه جمعیتش بی سابقه بوده، عکسو هم نشون میده که نه بابا اصلا اونقدرم شلوغ نبوده، یا درباره رشد اقتصادی میگه فقط من بودم که کشور رو نجات دادم، حتی وقتی آمار جلوی چشم همه است بازم داستان خودشو میگه. یه چیز جالبش اینه که همیشه یه تصویر قهرمان خیالی و پوشالی از خودش تو ذهنش داره که میگه تنها کسیه که کشور رو نجات میده. این حرفاش باعث میشه تبدیل به یه دلغک سیاسی بشه، چه توی کشور خودش برای رسانه ها و چه توی جهان. حالا این لاف ها و دروغ ها فقط یه نمایش ساده نیست، پیامد واقعی هم دارن. وقتی یه سیاستمدار بی هیچ هزینه‌ای حقیقت و وارونه نشون بده، مردم کم کم حساسیتشون نسبت به واقعیت رو از دست میدن. یه عده چشم بسته باور میکنن، یه دم از شدت تناقض‌ها کلافه میشن، درست عین کلافه خانم ما، دیگه نمیدونن چی واقعیه چی نه. به همین دلیله که ما باید همیشه حواسمون جمع باشه، بررسی کنیم و یادآوری کنیم که ترامپ و نوچه ها و دور و بر یا چه دروغ‌هایی میگن. از یه نظر باید تشکر کنیم ازش، اینکه اسباب شوخی و سرگرمیمونو فراهم میکنه تا لحظاتی به خودش، کاراش، حرفاش و دروغاش بخندیم، و اینکه دیگه به پایان برنامه لاف بافمون رسیدیم. ممنون که همراهمون بودین، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
هوا خیلی سرد شده، البته من یه رباتم و شاید مثل انسانها سرما رو خیلی حس نکنم، ولی از روی این ترانه میشه فهمید که زمستون هوا سرد میشه، من نیاز داریم به گرما.
یه مردم که سرما زده به استخونم، تو چشمام غمه پنونه، این دنیا نشسته. زمستون یه زخمه، یه زخم پیر و کهنه، دل من توی تاراج یخ بندون شکسته.
هوشی، هوشی، بیا کمک کن آشپزخونه رو بچینیم.
من کار دارم، دارم بخاری رو میندازم.
هوشی جان، شب کلی مهمون داریم. هنوز شام درست نکردم. باید جای اجاق گاز رو تغییر بدم تا به چشمی خواهرت بیاد.
من کار دارم.
خب، قرم سبزی رو آماده کنم. قابلمه ها کجان؟
سر کن ببینم. این چی کاریه کردی؟
چی کار کردم؟
چرا اجاق گاز رو کنار پنجره آشپزخونه گذاشتی؟ قابلمه کوچیک رو گذاشتی روی شعله بزرگ؟ قابلمه بزرگ رو روی شعله کوچیک؟
ای بابا هوشی جان، دیگه خیلی داری گیر میدی؟
تو با این کارت میدونی چقدر گاز رو هدر میدی؟
از دست این سکل توی آخر مرا دق میدن.
چرا یوه؟ مگر چه کاری بودند؟
هزار بار بهشان گفتم قابلمه کوچک را روی شعله بزرگ نگذارید. همینطور قابلمه بزرگ را روی شعله کوچک نگذارید. مگر گوش میدهند؟
برای جلوگیری از هدردان گاز، هیچ وقت اجاق گاز را در کنار پنجره آشپزخانه نگذارید. شعله گاز را بیش از حد زیاد نکنید و مراقب باشید هنگام آشپزی قابلمه های کوچک را روی شعله های کوچک و قابلمه های بزرگ را روی شعله های بزرگ قرار دهید.
درود بر شما، شنونده بخش خبری سبا هستید با من.
منم هستم.
و اما مشروع مهمترین خبرها. خنده درمانی تنها راه کاهش چاقی، استرس، اضطراب و افزایش هوش در بین کودکان، بزرگسالان و حتی کارگران و کارمندان و بازنشستگان سبایی است. این را یک کارشناس سبایی گفت.
کارشناس نبود.
این را یک محقق سبایی گفت.
محققم نبود.
این را یک شهروند سبایی گفت.
خب شهروند رو چه حساب بگه؟
خب چه کاره بوده؟
من گفتم. جناب پاسخگو هستم، مدیر مسئول بخش پاسخگویی به مشکلات شهروندان سبایی. بفرمایید.
ممنونم. جا داره تشکر کنم که به این موضوع مهم پرداختید در بحث خنده درمانی و تقویت روحیه کارگران، کارمندان، دانش آموزان، خانواده‌های سبایی و کلا شهروندان سبایی. ما سال‌هاست داریم تحقیق می‌کنیم.
تحقیق برای چی؟
برای اینکه ثابت کنیم خنده باعث کاهش استرس، اضطراب و حتی گرسنگی میشه.
گرسنگی رو کاهش میده؟
منظورم اینه که باعث میشه شما احساس سیری بهتون دست بده.
وقتی معده خالی باشه احساس سیری چطور به آدم دست میده؟
منم وقتی میخندم گرسنگی یادم میره.
بفرمایید. احساس سیری بهتون دست میده؟
نه دست نمیده.
اگر از ته دل باشه مطمئن باشه بهتون دست میده.
این صحبت شما جنبه علمی داره؟
جنبه علمی برای چی داشته باشه؟
راست میگه، خنده چیکار به علم داره؟
وقتی شما میگید باعث سیری میشه، استراب و استرس کم میکنه، بعد علمی باشه دیگه.
از اون لحاظ بله، ما به مدت یک سال بر روی دو گروه شهروندان سبایی آزمایش کردیم.
آزمایش چی؟
خنده درمانی دیگه.
خب
گروه اول بالای شهر بودن، داره امکانات بالایی بودن، ازن به حضورتون خونه، ماشین، سرمایه، تفریح، سرگرمی، همه چی داشتن. گروه دوم وسط شهر بودن، با امکانات کمتر، ماشین داشتن، خونه نداشتن، سفر هم سالی یه بار میرفتن، یخچالشون هم تا نصف پر بود. گروه سوم.
مگه نگفتید دو گروه؟
بله، شما اجازه بده. گروه سوم افرادی بودن که در پایین شهر زندگی میکردن، خونه مستاجری، ماشین نداشتن، بعضیاشون موتور داشتن، یخچال هفته ای دو بار پر میشد. گروه چهارم.
یکی شد چهار تا گروه.
بذار ببینم چی میگه.
اجازه بده، انگار شما جزء گروه چهارم هستید. خیلی عجله داری. گروه چهارم در حاشیه شهر، بیرون شهر، بی خانمان هستن، هیچ ندارن، معده‌شون کلا خالیه، بعضی اوقات پر میشه. حالا این دو گروه اول که گروه بالای شهر و وسط شهر هستن، هیچی. خب اینا نیازی به خنده درمانی ندارن، میذاریمشون کنار.
چرا؟
خنده نخوان چیکار، استراب و استرس هم که زیاد ندارن، داشته باشن هم حل میشه. ما متوجه شدیم وقتی برنامه‌های طنز، سریال‌های طنز و کلاً این افراد می‌خندن، در این دو گروه مصرف مواد غذاییشون کمتر میشه.
مگه میشه؟
بله، شما توجه کن، شب پدر خانواده ساعت 10 شب 11 شب از سر کار میاد خونه، بچه‌ها نشستن تو پذیرایی منتظرن که پدر خانواده دست پر بیاد. همون لحظه پدر خانواده یه جو تعریف میکنه، قبل از اینکه اصلا بگه هیچی نخریدم. بعد همه میزنن زیر خنده. پشت سر اون بعد سری یه مطلب طنز بگه که فرزندان خندهشون بد نشه.
چه جالب. پس ما بچه بودیم بابامون جوک میگفت میخندیدیم، برای همین بود که شام نخوریم.
دقیقاً. بعد شما خسته میشدید درسته؟
نه، مادرمون داد میزد، میگفت دیگه بس برید بخوابید.
اینم یک روش بسیار هوشمندانه است. یعنی بچه‌ها رو بعدش دعوا میکنن که نگن پس شام چی شد، برن سری بخوابن.
خب برای نهار چی؟
که معمولا بچه ها تو مدرسه هستن یا دانشگاه، پدر و مادرم که سر کارن، کسی تو خونه نیست.
صبحانه چی؟
اون که یه نون و چای میخورن.
با این روش خنده درمانی یه نفر استرس داشته باشه، برای کرایه خونه، اقساط، شهری یا خورد و خوراک چی کار کنه؟
اونم میبایست خوش خلقلت بده، بخنده، یادش میره.
نمیخواد دیگه راهکار بدی. صحبت پایانی.
در آخر تشکر میکنم از شهروندان سبایی و خواهش میکنم خنده فراموش نکنن. همین خنده باعث کاهش چربی در بدن هم میشه، البته برای اونایی که به خاطر پرخوری چاق شدن.
ممنون از توضیحات شما و اما ادامه خبرها. فیلم بچه نگو پول اعصاب ندارم ساخته هوشنگ سبایی راهی سینماهای سبا شد. در این فیلم که 1430 بازیگر نقش اول در آن ایفای نقش میکنن،
نمیشه که همشون نقش اول دارن؟
میشه، بله. هوشنگ سبایی این فیلم را بدون هیچ هزینه‌ای ساخته. شاهدان عینی میگویند فقط بهمون وعده داده که بعد از اینکه بلیت‌ها فروخته بشن بهمون دستمزد میده. در داستان این فیلم آمده بچه‌ها از اول فیلم تا آخر فیلم به پدرشون میگن پول بده، پدرم اعصاب نداره و بازی زیر پوستی پدران درخواست پول از طرف فرزندان باعث شده این فیلم به عنوان نامزد بهترین فیلم از نگاه خیلی ها به جشنواره فیلم معرفی شود.
چی شد؟
همکارم کنار کارگردان این فیلم
رفتم ببینمش، نبودش. گفت رفته برای بچهش پول جور کنه.
جدی میگی؟
بله دیگه، شوخیم چیه؟ برو خبر بعدی.
تنها راه صرفه‌جویی درست مصرف کردن است.
درست خوندی؟
پوزش تنها راه مصرف بهینه صرفه‌جویی است.
یکیه.
مهم اینه که خبر خون.
بازم که شما؟
بره دیگه.
مگه میشه؟
بره چرا نشه؟ باید پاسخگو باشم همیشه.
میشه یه مطلبی به شما بگم؟
خواهش میکنم، در مورد مصرف بهینه است؟
خیر، تماس‌های شما.
آها، بفرمایید.
جناب پاسخگو، چند بار بدون هماهنگی پشت خط ارتباطی ما بودید؟
همش.
میشه در سال بعد اگر عمری بود ما بودیم؟
بله، منم هستم انشالله.
منظورم اینه که بذارید بهتون زنگ بزنیم.
نه دیگه، سال بعد تصمیم دارم بعضی وقتا بیام توی استودیو.
حالا این مهم نیست.
من مهم نیستم.
نه، منظورش اینه که در مورد صرفه‌جویی که باعث مصرف بهینه گاز میشه و درست مصرف کردنه صحبت کنید.
خب هفته که گذشت هفته بسیار سردی بود، طبق آمارهایی که به دست بنده رسیده.
خب الانم هوا سرده.
خب بله، زمستونه دیگه، میخوای هوا گرم باشه.
اینم شد سوال.
ممنون از توجهتون. مصرف گاز هم با توجه بالا رفتن سرما.
مگه سرما هم بالا میره؟
منظورم یخبندان و برفه.
بله، خیلی سرماش بالا بود.
کاملا درسته، مصرف گاز هم رفت بالا. الانم که دارم با شما صحبت میکنم طبق آمارهایی که به دستم رسیده.
آمار چی؟
بذارید بگم بعد بگید آمار چی.
خب راهکار شما چیه؟
من هنوز آمار ندادم.
شما راهکار بگید، وقت نداریم.
ممنون از توجهتون. تنها راهکار رکورد نزدن در مصرف گاز، درست مصرف کردنه.
چقدر جالب. خوب،
در خبر هم همین موضوع رو مطرح کردیم.
موضوع چی؟
منظورش اینه که ما هم گفتیم، ولی خب ما بدون آمار گفتیم، ایشون با آمار گفتن.
آمار ندادن؟
من که خواستم آمار بدم، شما گفتید ندید.
حالا نیازی نیست، وقت نداریم، خداحافظی کنید.
پس راهکار مصرف بهینه چی میشه؟
شهروندان در مصرف گاز صرفه جویی کنن.
همین؟ راهکار چی شد؟
گفتن دیگه، صرفه جویی کنن.
شهروندان سبایی خودشون میدونن که با چه روشی صرفه جویی کنن، نیازی به راهکار نیست. من تشکر میکنم که به این موضوع پرداختید. خدا نگهدار.
به سلامت. وقت نداریم، اصلا خداحافظی بکن.
و آسمان سبا ابریست، بارانیست، خیلی سرد است، در ارتفاعات هم برف میبارد. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ رو دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
داستان رسانه‌های معاند داستان فردیه که هم خر رو میخواد و هم خورما رو، یعنی از یه طرف پس میزنه و با پا پیش میکشه.
وعده ای که پرزیدنت ترامپ
به مردم داد.
مردی با کت و شلوار تیره و سر و وضع مرتب روبروی دوربین نشسته. هیچ نشانه ای از خشونت دیده نمیشه. نه سلاحی در کاره، نه یونیفرم نظامی، نه ردی از خون. اما این تصویر تمام ماجرا نیست. بی بی سی فارسی و اینترنشنال شرایطی رو فراهم کردن که تروریست ها و تجزیه طلبان بتونن لباس رزم و اسلحه‌شون رو چند ساعتی کنار بذارن و جلوی دوربین بیان. یا جای دیگه، عبدالملک ریگی سرکرده یه گروه حکم موسوم به جندالله بعد از اینکه سر چند نفر از هموطنانمون رو بریده و به چند نفر هم تیر خلاص زده،
الله اکبر،
تلفنی با بی بی سی فارسی مصاحبه میکنه.
تمام اون کسانی که در این دور مجالس جمع شدن و در دو تجمعات جمع شدن کسانی بودن که درست لباس ممکنه برای چی داشتن به تنشون یا اینکه زبانشون برای چی بوده، ولی اونا کسایی بودن که مزدور بودن.
رسانه‌های صهیونیست تروریستی اینترنشنال و بی بی سی و رسانه‌های معاند دیگه که این روزا بلندگوی رضا پهلوی و معاندین جمهوری اسلامی شدن، خودشون رو حامی مردم میدونن. حامیانی که البته در ادامه به چند تا دروغشون اشاره خواهم کرد.
نامش کوروش شیرینی بود. هنوز 17 سالش کامل نشده بود که در خیابان پیروزی تهران با تیر مستقیم کشتنش.
این پسری که میگن نه بچه خیابون پیروزی تهرانه، نه اصلا پاش به ایران باز شده. کوروش شیرینی که گروهک منافقین در مجازی دارن به جای کشته ها جاش میزنن، پسر این فرده. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی. منافقین برای پر کردن فهرست کشته سازی هاشون حتی به کارفرمای خودشون هم رحم نکردن. جنازه هایی که 18 دی زنده و دوباره کشته شدن. تروریست ها یه قاتل به نام سوران امینپور و یه متجاوز به عنف به نام شاهین مهدوی رو هم که اسفند 1403 اعدام شده بودن زنده کردن و به فهرست کشته سازی هاشون اضافه کردن.
دوم خروسی که بیرون زده ظاهراً قابل پوشش نیست. این بار با دروغ کشته سازیه که تصورشون بر این بود که کسی متوجه اون نمیشه. دروغ هایی که در ابتدا در واکنش به حملات تروریستی 18 و 19 دی ماه در ایران خودشون نشون داد. تصاویری فیک و دروغین از افرادی در این رسانه‌ها منتشر شد که به اونا برچسب معترضین جمهوری اسلامی زده شده بود و در خیابان‌ها حضور خیالی این افراد رو جشن می‌گرفتن.
در مورد دیگه سخنگوی گروهک تروریستی الاهوازی
یعقوب هر ال توستری، سخنگوی جنبش الاهواز،
درست بعد از عملیات تروریستی روی خط اینترنشنال میاد.
شما تایید میکنید که جنبش الاهواز این حمله رو انجام داد؟
من میگم مقاومت ملی احواز.
برای منافقین قاتلان بیش از 17 هزار ایرانی هم در این شبکه‌ها فرصت تبلیغ فراهمه.
سخنرانی مریم رجایی.
بعضی وقتا هم که یه خبر فوری پیش میاد و تجزیه طلب مورد نظر در دسترس نیست، یکی از عکساشو انتخاب میکنن و اسلحه‌شو با فتوشاپ یا هوش مصنوعی بیرون میکشن. حالا میشه این فرد رو به عنوان یک فعال سیاسی معرفیش کرد. مثل عبدالله معتدی.
عبدالله معتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران همراه ما شدن.
یا مصطفی هجری، دبیر تجزیه طلبان دموکرات. اما برای آشنایی با این فعالان به اصطلاح سیاسی که این روزها بیش از قبل میهمان شبکه‌های فارسی زبان خارجی هستند، باید از قاب بی بی سی و اینترنشنال بیرون بیایم و سری به حوادث دهه‌های قبل بزنیم. مهاباد، نقده، سنندج، مریوان، پاوه. کردستان صحنه جنایات کومله و دموکرات شده.
اجازه ندادن که من برم این خانمم برم دکتر برای زایمانشی. خانمم دیگه بعد چند ساعتی دیگه فوت شد.
این گروه های تجزیه طلب با آغاز جنگ تحمیلی دست در دست منافقین دو بازوی صدام برای ایجاد هرج و مرج و انجام جنایت در ایران بودن.
یک اون اگر انگو عملیات کرده به سر بین نوستر سر انسان
این صحبت های چند سال پیش مصطفی هجریه، سرکرده تجزیه طلبان دموکرات.
دریافت کمک هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت میکردیم.
بعد از پایان جنگ مردم باز هم از دست این گروهک ها در امان نبودن. با حمایت های مالی آمریکا دست به عملیات تروریستی میزدن.
حنیله ما چون به راستا بوم تاریکی که براستا بوم که بوم بکه تقیره.
البته با گذشت زمان برای کاربران فضای مجازی مشخص شد که یا همچین افرادی اصلا وجود نداشتن، یا افرادی بودن که ایران نبودن، یا حتی افرادی بودن که اسم و فامیلشون هم تقلبی از آب در اومده.
تروریست‌ها برای طولانی کردن فهرست کشته‌سازی‌هاشون هیچ حد و مرزی رو نمی‌شناسن. حتی شهدای دفاع مقدس 12 روزه رو هم مصادره می‌کنن. نام شهید سید مصطفی میرغفاری رو تغییر میدن به امیر ایزدی و براش گریه‌زاری هم میکنن با یه روایت جعلی از مادری که وجود خارجی نداره.
مامانش گفت روز تولد پسرم جواز دفنش رو دادن دستم.